أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما در مدخل نهایی بعد از اینکه جناب علامه اصل واقعی رو توضیح دادم و سر نیازمندی فلسفه رو مطرح کردن که ما در مورد سر نیازمندی فلسفه بیان خود علامه رو گفتیم، چند مورد دیگه هم هست که ما چرا به فلسفه نیاز داریم. من اینها رو ظاهرا نگفتم، گفتم اینها رو
گفتم در مورد اینکه
نیازی داریم. نه، اون فواید فلسفه بود که گفته شد. سر نیازمندی اینه که من میخوام بگم اگر از خونم چند تاش تو همون فضاستا، ولی برخی در حقیقت میشه وجه نیاز ما به فلسفه، همونها بعد از حصول فلسفه میشن فواید و نتایج فلسفه. یعنی ابتدا نیاز ما رو به خاطر اون مسئله ما رو به فلسفه کشونده، بعد اینکه فلسفه کار کردیم اونها میشه فواید و کارکرده و نتایجی که از فلسفه میتونه بگیره. این چند مورد عرض میکنم. ببینید، یکیش که خب هم که علامه گفته برطرف کردن خطای در ادراک، یکی که ما امور رو واقعی و غیر واقعی میپنداریم بعد بفهمیم که کدوم درست کدوم غلط. یکی رفع خطا در هستی و نیستی اشیاء، این غیر از ادراکه ها. خطای در ادراکی که یکی این که آیا اصلا چیزی هست یا نه، فارغ از این جنبه خطای در ادراک، چه واقعیتی در عالم وجود دارد، چه واقعیتی در عالم وجود ندارد، چه چیزی در عالم واقعیت ندارد. اینجور بگیم، واقعی تعبیر واقعیت شده اینجور درست نباشه، چه چیزی در عالم واقعیت دارد، چه چیزی ندارد. این مثلا اینم یکیه که ما بتونیم حقایق هستی رو بدانیم که در عالم واقعا چه چیزهایی هست، فارغ از اون خطای در ادراک. این یکی پاسخ به اون نیاز فطری بشر برای کشف حقیقت. یه تشنگی توی جان انسان وجود داره که ما اینو خودونو احساس میکنیم، حالا یه ذره تأمل کنیم، حتما احساسش کردید شما که انسان از ابتدایی که مثلا فهم شروع پیدا میکنه هی میخواد بدونه، هی میخواد بدونه. این حسو داشتید حتما، درسته؟ این جریانش چیه؟ دلیل این قضیه چیه؟ مثلا حالا بچه هایی که یه ذره کنجکاوان، اینا توشون خیلی واضحه که چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، این چرا اینجوریه، اون چرا اینجوریه، چطوری میشه که اینجوری میشه. این حالت توی انسان هست. وقتی که انسان حالا وقتی به رشد میرسه و کمال میرسه، این تشنگی و این سوال اون رو میکشونه به سراغ کشف حقایق هستی که حقیقت عالم چیست. همون اون شعر مولوی که ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود. اینا سوالاتی که در جان بشر نهادین است به دنبال رسیدن به حقیقت. لذا یکی از جهاتی که ما به فلسفه نیاز پیدا میکنیم همینه که میخوام بریم اون تشنگی جانمون رو برطرف کنیم. و این شما از یاد تاریخی نگاه بکنیم، همیشه در جان بشر این مسئله بوده و دغدغه بوده و بشر رو کشونده به سمت اینکه برن سراغ واقعیت. حالا هر کسی واقعیت به نحوی شناخته، برخی الهی شناختن، برخی مادی شناختن، برخی هر کدوم جهات مختلف که خیلی حالا اینجا تشعب خلاصه فرق مختلف در فهم از حقیقت وجود داره که اینم هست. فیلسوفان و مسلمان هم یکی از دسته هایی هستن که تو این خصوص کار کردن و به پاسخهایی رسیدن که به نظر ما پاسخهای درست اینجا وجود داره و بهش باید اعتنا کرد. یکی اینه. یکی هم عرض کنم خدمت شما، پاسخ دادن به سفارش دین مبنی بر شناخت خود و خدای خود. مؤمن سراغ دین در قرآن یا در روایات تأکید فراوان میشه که آقا شما خودت رو باید بشناسید. اون احادیث معرفت النفس هست ها، خیلی زیاده. درست می‌کنید؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه و انواع اقسام احادیث این چنینی که انف معرفت النفس انفع المعارف، خیلی روایت عجیبی داره، نم دیده باشید اینها رو که خدا رحمت بکنه ایتال حسن زده رو سینه که چند تا کتاب در مورد نفس میشون داره، دروس معرفت نفس اصل خدمت شما، اون سرحال عیونش که عیون مسائل نفسه، خدمت شما عرض بکنم که یک کتابی داره صد اصل یا صد کلمه در معرفت نفس که مختصره خیلی، توی همین کتاب ها حالا یا تو دروس معرفت نفس یا تو سرحال عیون روایات معرفت نفسشون آورده. چقدر ما روایت داریم درباره معرفت نفس و اهمیتش. خب این یه دعوت شریعت به شناخت خوده و از طرفی شناخت خالق، شناخت خالق ما چقدر روایت داریم که باید خدا رو شناخت، و همچنین تو خود قرآن هم داریم، یعنی شناخت خدا واقعا تأکید شده. خب حالا ما خدا رو بشناسیم، چجوری بشناسیم؟ یکی از بهترین راه ها این که انسان فلسفه کار بکنه، یعنی این سر نیاز، این چیزی که ما رو میکشه به سمت فلسفه، خدمتش فرض بکنم که این هست. خب حالا این هم این چند تا مورد بود، حالا موارد دیگه هم هست که دیگه بیشتر از این نمیگیم. ما بحث بعدی که مطرح شد اینجا روش فلسفه بود که جناب علامه فهمون روش مورد استفاده در فلسفه روش برهانیه و برهان مقدمات یقینی نتیجه یقین، یقین هم که گفتیم دیروز خیلی خلاصه گفتیم، اینا من اینا باید آدم با حوصله بگیر، فرصت دیگه نیست. مثلا اون تعریفی که بوحلی مطرح کرده در مورد یقین، مؤلفه های یقین که سه تا مؤلفه تو تعریف بوحلی بود، جناب سید اعظم بنا یقین رو تعریف کرد 5 تا مؤلفه، یعنی 2 تا مؤلفه افسوده داره بر بوحلی و ایشون میگه که این مؤلفه ها اگر این 5 تا نباشه، مثلا مؤلفه پنجم جهل مرکب خارج نمیشه، یعنی آقایون با توضیحاتی که دادن در مورد مؤلفه های یقین باید این قید پنجم هم باشه که جهل مرکب رو بتونه خارج کنه. حالا توضیح دادن ان شاء الله صوتش هست دوستان میتونن گوش کنن. اینا مثلا مدن یه دونه دونه توضیح بده که چی جوریه، چه کار میکنه، ولی خب دیگه فرصتش نیست همه این کارا رو هم انجام بدیم، فکر میکنم حوصله دوستان سر بده که چقدر مثلا وقت
بحث. این ظاهرا اینا بحثای مبناییه که سر بخواد تو این قسمت معارف و اینها در حد افراد بکنه، این بحث منطق شناختی و منطقی رو خودش اصلا باید مبنا برای
باید کار بشه، بله معرفت شناسی باید کنه.
ما الان 5 تا اون گفته، 3 تا اون گفته، این جور اون گفته، اون یکی از اینا
رد اصلا تو فضای معرفت شناسی قبلی یه جور دیگه تعریف میکنن، باور ساده موجه میگن، توضیحی که میدن خلال هایی که این تعریفی که اینها مطرح میکنن داره چیه و حالا دیگه اینا باید تو اصلا کنه. ولی معرفت شناسی هم جدی بگه دوستان، حالا الان که دیگه نهایه دارید میخونید جا داره که خلاصه شروع کنید کم کم مطالعات معرفت شناسی، یا حتی اگه استادی پیدا باشه که درس معرفت شناسی بذاره، معرفت شناسی اسلامی البته من تاکید میکنم، گرچه حالا اینکه آیا ما محصول اسلامی کامل داشته باشیم یا نه یه بحثیه، ولی روی که چون معرفت شناسی اون فضای غالبش فضای غربیه،
حالا این تعقل آزاده چرا واسه میترسیم از اسلامی ولی اسلامی؟
نه اون آسیب هایی که فضای غرب داره خیلی خطر،
اگه تعقل مشترک بین ما اونها چه فرقیه؟ اونم تعقل کرده تو لندن، شما تعقل کردید
اون شبهاتی که با اونا باش درگیرن، خب انسان درگیر میکنه.
اگه اهلی باشه دو دوست چارتا باشه که مدعای این فلسفه حال حاضر
دقت کنید، باعث لغزش دو دوست چارتا میشه هر شبهات اونا، مشکلش اینه
دو دوست چارتا قابل لغزش
هست.
الان که توی زوایای مثلث ریاضیدان هم دیگه دعواشون میشه،
ریاضیدان ها دعواشون نمیشه، ولی اونی که مشکلات معرفت شناسی داشته باشه تو همین هم تردید میکنه.
خب شاید این استدلال ما دو دوست چارتا نیست.
نه ببینید این که من دارم میگم این نکته دیگه است، دقت کن
دیروز از صدر رو گفتم براتون، دیدم تو کتاب آقای عسکری سلیمانی هم دیدم که شهود توی مقدمات میاره.
من دیروز
بعد میگه که تقلید از بزرگی نباید کرد توی فلسفه، شهود ابن عربی رو میارید بعد میگه تقلید از بزرگی نباید کرد.
اتفاقا اون صدرا خودش تو همون اسفار میگه، میگه من هر چیزی که از عرفا نقل میکنم فقط اونهایی رو نقل میکنم و میپذیرم که تونسته باشم برهانه کرده باشم، لذا دیگه مقلد نیست.
مقدمات برهانی رو میارید،
نه نه خب اگه مقدمات هم میگه شهود خوده عرض کردم اون روشه
پس هم شهود خودتون آوردید دیگه ما از شما تحقیق میکنیم که قابل انتقاد نیست مگه اینا دعوا
دارید دقت کنم چه عرض کنم ببینید شما یه وقتی یه ذهن سلیمی داری میری سراغ یه سری مباحث عقلی با عقل آزادت فکر میکنی روش کار میکنی دقت کنم
همین لفظ سلیم رو شما نباید بیارید ذهن
سلیم واقعا نه باید باشه چون عقل عقل اگر از سلامت خارج بشه همین اتفاقا غیبت باشه چرا؟ چون ما این فضای غرب فضاییه که عقل از سلامت خارج شده است دقت کنید همین مشکله مشکل همینه
میتونی شما بعدن به یک فکر تو را غیر بگیم دیوونه
نه نه نمیگیم نه دیوانه که نمیگیم که
خب پس این
خب میگیم آفت زده شده عقلشون نه که دیوانه
قاطی کرد
نه
میدونم
آفرداری
اون شبهه هایی که اومده
شبهات باعث شده
عرضشون نتایجی نمیده که اسلامی فکر
میکنه دقت کنیم شبهات نه اینو نمیگم شبهاتی که برمان پیدا اومده بذاری من توضیح بدم من هنوز چی میگم رابی هنوز زنده است شبهاتی که برمان پیدا اومده باعث شده که اینها توی مبانی بدیهی و اولی عقلانی تشکیک کنن اونها رو بذارن کنار خب وقتی اینا رو بذارن کنار این بنیاد کار عقلانی میاد رو هوا یعنی چی؟ یعنی از پایه کنده شده است لذا متزلزله متذبذبه یه سری حرفایی میزنه با اون بر اساس اون اصول اولیه است یه سری حرفا رو میزنه خلاف اون اصول اولیه است حالا بیا جمعش کن همه رو تو یک نظام ارائه میکنه وقت کسی که قوت عقلانی لازم رو نداشته باشه منظور ماها بره سراغ حرف اونها به تدریج میلغزه گرفتار هم شبهات اونها میشه یعنی تردید در اصول پایه‌ای و اصول اولی
اصول پایه‌ای ما
آخه ببینید من قبلا به شما عرض کردم
پایه‌ای رو ما
محکم نه نه
رو هوا گرفتیم
نه نه
مفضلی بودی متعلق
نه نه اصلا هم خیلی به دین نداره
اتفاقا خیلی رفت
نه نه اصلا
ما اصلا فارابی اگه شروع کنیم یارو وقتی حکیم رو امام میدونه
نه نه کنید خود ارسطو و افلاطون این اصول اولیه رو داشتن حالا بماند ما نگاهی که ممکنه به اینا داشته باشیم یه نگاه اینا رو تو فضای متدینین حساب بکنیم ولی تو فضای غربی که اصلا این چیزا مطرح نیست حتی شما برید سراغ فیلسوفان هزار سال پیش غرب حالا اونا مال 4 قرن قبل از میلاده ارسطو افلاطون و سقراط خب حالا هزار سال قبل حتی همون ها هم بر اساس همین اصول اولیه عقلانی حرف میزنن ولی میفته بعد از قرون وسطا و دوره رنسانس به بعد اینا همه هی دونه دونه داره حذف میشه دونه دونه دارهش تشکیل میشه این مشکل درست کرده لذا ما خیلی من یاد روزای اولم عرض کردم دیدیم افراد فراوانی که تو فضای همین حوزه بودن تو طلبه بودن اما بسر بودن رفتن بدون اینکه قوت لازم داشته باشن برن سراغ غرب برای اینکه در واقع دین داشتن می‌خواستن مواجهه کنن بعد از این مدت خودشون شده مثل اونا کم نبودن غرب شدن متأثر شدن حالا در بهترین حالتش متأثر شدنه بدترین حالتش کیش هست این چیز رفتن سراغ و حرف اونا اونا رو پذیرفتن و مثل اونا شدن و حرف اونا رو میزنن
موظف اونا شدن
آره کسی وقتی میاد انکار وحی میکنه وقتی کسی میاد انکار اسمت میکنه وقتی کسی میاد انکار وجود امام زمان میکنه اینا شوخی نیستش چطور به اینجا رسیده از یه جای شروع شده این لغزیدن ذهن این که ما بیان فعلا نهید سراغش به این خاطره ذهن یک جا بلغزه کار خراب میشه حالا بیا درستش کن بعد این اساتید همین اساتید که مبرز قوم هستن خودشون میگفتن گفتن آقا من وقتی که بحث کانت رو خوندم خودم گرفتار شبهه کانت شدم خب حالا ببین اگه این آقا قوت عقلانی نمیداشت میرفت تو فضای کانت ولی چون قوت داشت تونست بازیابی کنه اون خلل بحث کانت رو در بیاره و شبهه حل بکنه از خودش حالا یکی مثل من رچه طلبه که هنوز فلسفه چی نخونده باشم یه ضعیف خونده باشم یه بدایی نهایی با تلخیص رفتم امکان دارم نورش گرفتم دارم سوال فلسفه غرب چی میشه؟ بلا شک بلا شک میگم بلا شک این شخصی که اینجوری به سوال فلسفه غرب بعد از این مدت همون حداقل حداقلش متأثر از غرب میشه حد اقلش.
اگر این ولی هم واقعا برهانی نداشته باشن نباید ملامت کنن. این ولی ها
داره بیما
متعبد
اصلا بحث تعبد نیست،
بحث تعبده.
نه ببین شما برای خود پیش فرضی درست کردی.
ولی و اسمت واقعا میپرسم که یادم از شما اون دفعه سوال پرسیده بودم، حالا اونو که شما حواله دادین به بعدم منتظر. این همین گزاره‌ای که از گزاره های دینی دفاع فلسفه این کتاب سیز مختصر سطرم آقای از آنکن آورد،
خب
دفاع فلسفی برهانی کردن از مسائل دین.
خب
اون دفعه یکی از اساتید توی حرم هم دیده بودم ازش پرسیده بودم جواب نمیتونم بدن.
بله مشکلش چیه الان دفاع فلسفی از گزاره دینی کردن مشکلی داره؟
گزاره دینی میدارم شما دفاع فلسفی کنم.
میشه؟ من به شما عرض کردم صدرا ببینید صدرا
حالا میگم پرسیدم یارو میگه که کدوم عقلی بتونه، از شما هم پرسیدم گفتین که کدوم عقلی بتونه.
شما حالا من به شما رو
بسیار میگم که نمیتونیم خودمون
به شما الان عرض کنم تمام گزاره
قرآن 6000 تا آیه داره، میخواین آیه بیارم بعد دفاع برهانی کنم؟ برهانی
رو تعبد. حالا اجازه بدید من بگم دیگه.
من چون مثلا دارم منتقل نمیشم.
نه نه من برهانیش
بود و اینا رو من چیز کردم.
برهانی من دارم به شما صدرا 99 درصد از معارف دین رو 99 درصد این که میگم 99 درصد تقریبا به استقراءه. حالا بگیم 90 درصد خوبه؟ 90 درصد از گزاره های معارف دین رو برهانی کرده تو دستگاه فلسفی خودش تو آثارش. اینا رو جواسی ازن تو من بحثه که مطالعهشون اووردن توحید رو، توحید ذاتی، صفاتی، افعال، مراتب هستی، ملائکه، چینش نظام هستی، انواع اقسام ملائکه، اینا رو آورده. بحث عالم برزخ آورده، بحث عالم ماده آورده، بحث عرض خدمت شما تو نشأه مادی مباحثی که تو بحث عالم ماده هست، در مورد انسان، نفس انسان، بحث کمالات انسان، بعد قله و اوج کمالات انسان که بحث حالا تو بعد عرفانی بحث فنا مطرح میشه، همه اینا رو فلسفیان آورده. بحث وحی رو مطرح کرده، تلقی وحی رو، همه اینا رو آورده. بحث رجعت، بحث بدا، هر صفحه در شما، بحث مرگ خدمت شما عرض میکنم، بحث یعنی اون قوس نزول رو گفت، بعد قوس صعود، دوباره ورود انسان به برزخ، همه اینا رو آورده. بعد بحث معاد، تمام مواطن معاد، همه رو آورده. دیگه چی میخوای؟
برهان
همه رو فلسفیه نورده. بله
بعد برهانش با عقل ما قابل فهم نیست، با عقل منور قابل فهمه. اینا هم بگیم
خب همین اصلا شما همین سیر رو همراهی کنید با صدرا، دقت کنید همین سیر رو با صدرا همراهی کنید،
همون قضیه رو میشونیم میذارید،
همین سیر رو با صدرا همراهی کنید، عقلتون منور میشه. ولی از اول که عقلت منور نیست که
اون اول عقل داریم اینا میخونی،
اول
اینا میخونی که عقل
دارید از اصول اولیه و پایه شروع میکنید به تدریج که کار میکنه عقل منور میشه. عقل منور چیه؟
عقل منور که صدرش کنید اینا بیچارا میگن که باید تهذیب و نماز شب و اینا
هم اونه هم یه چیز دیگه هم هست.
اینا یه جوری میگن انگار که این عقل بین همه ما مشترکه و وقتی ازشون که میپرسید
کدوم عقل مشترکه؟
یعنی همین دو
عقل اولیه، عقل پایه.
آره همه چی برگرده
اون اصول. یه تعبیر آیت الله بدشواری داره میگه عقل همگانی. خب یه تعبیر آیه اصفهانی یاد داره چی میگه؟ عقل اولی میگه، عقل پایه یه چیزی تعبیری میکنه. اون اصول اولی یک عقلی است که در همه هست. خب همه یعنی انسان سالم
با عقل منور قابل فهم، با این قابل فهم نیست. این گزاره رو قبول دارید؟
عقل منور چیز دست نایافتنی نیستش که. عقل منور چیه؟ عقل منور منور به نور شهود و شریعت. دقت میکنید؟ عقل اون منور به چی میشه؟ به شهود و شریعت. حالا ما
با شریعت غیر تعبد بشینید. خب نماز غیر تعبد میشه، کار میشه تعبد؟
نه دیگه آقا جان، با عقل ببینید.
شما نماز من یه منور
توضیحات که من در مورد اون خدمت شما عرض بکنم، روش فلسفی صدرا رو ظاهرا دقت نکرد. صدرا چی میگه؟ دقت به صدرا چی میگه؟ میگه عقل، انسان با عقل میاد، دقت کنید، میاد میره سراغ شریعت، از شریعت استفاده میکنه. چه استفاده گوش کنید؟ بله بله با برهان. عقل وقتی میگیم عقل غالب خودش رو داره، از غالب خودش خارج، اصلا تعبد تو عقل معنا نداره. هر جا ما متعبد شدیم اون تعبد ما جنبه عقلانی نداره. پایه عقلانی ممکنه جنبه عقلانی، ممکنه ما با عقل برسیم که آقا این آقا معصومه، امام معصومه، و با عقل رسیم به استدلالش دیگه از اون متعبد محض بشه، این یه بحث دیگه است. ولی هر جا عقل میخواد حکم برای خودش داشته باشه با پایه خودش باید بره. خب من با عقل خودم میرم سراغ شریعت. شریعت یک
اصل با عقل برهانی یا عقل با عقلایی،
عقل فلسفی، عقل برهانی. خب میرم سراغ شریعت.
گزاره خیلی گزاره پایه،
بله بله خیلی مهمه، خیلی مهمه پایه. بله بله همه کار
همه استفاده کنن.
بعد بریم کم کم جلو به تدریج اینا رو که نشون داد.
اینا که داریم که اصلا اینا معامل فردیه.
دقت کن من این توضیحی که میخوام بدم. میره سراغ شریعت. شریعت خب منبعش، منبعی که الهیه، خداست. خدا که دیگه من شما نیست، محدودیت داشته باشه، ناقصه داشته باشه. هر حرفی که میزنه بر اساس حقیقت، یعنی متن حقیقت رو خدا بیان بکنه تو قرآن. اهل بیت هم تو روایات همینجورن. خب عقل میگه آقا یه نکته خدا تو قرآن گفته که من عقل این مسئله عقلانی بود، ولی من عقل خودم به تنهایی اینو نفهمیده بودم، اما چون از خدا گفته این یک گره عقلی من باز شد به واسطه شریعت. الان این یک امر عقلانی به دارایی های عقلی انسان افسوده میشه با این کار. عقلانیست، خدا گفته ولی عقلانیست. این میشه من عقل منور، اینه که دارم عرض میکنم. حالا شهودم باشه همینجوره، شهودم باز دو جوره، یا شهود خوده یا شهود عرفای دیگه است. من اهل شهود نیستم، میرم کلام ابن عربی رو میخونم، کلام عرفای دیگه رو میخونم، کلام نمیدونم مثلا علامه طباطبایی میخونم، کلام نمیدونم آقای غازی رو میخونم، شهودی که ایشون داشته باشه. مثال میگم، حالا اینا که اسم بردم از با مثال. بعد میبینم که یه نکته اینجا گفته که من وقتی با عقل خودم رسیدم تا اینجا دیگه جلوتر نتونستم برم، پله بعدی رو این شهود برای من روشن کرده، ولی اون چیزی که روشن شده یک نکته عقلانی بوده، در دل شهود آشکار شد، یا در دل قرآن آشکار شد، یا در دل روایت. عقل یه پله میره بالاتر، دوباره رفت بالاتر، خب فهمش بیشتر شد، دوباره نکته های بیشتری رو از شریعت یا شهود درک میکنه. ولی همه اینها، همه قدم به قدم، همه عقلانیست. من چیز شما میگم الان، مثلا شما عقل بنده و شمایی که مثلا الان مثلا 30-35 عمرمونه، خب با یه بچه 7 ساله فهم عقلانی ما بیشتر یا اون چطور؟ اونم که عقل دارم، من که عقل دارم، چطور عقل من از اون بیشتره؟ مشخصه، چون من فکر کردم، سنم بیشتره، تجربه بیشتری دارم، مسئله بیشتری باش مواجه شدن، فکر بیشتری کردم مثل مسئله. این بچه نه، اونا مرد داره، اون همین اندازه که مثلا میگم، مثلا اگر مثلا میگم از باباش پفک بخواد، باباش براش پفک نخره، اینو میفهمه که من پفک خواستم، اون من پفک نداد.
از این مقدمه
چی میخواین استفاده کنید؟ میخوام بگم که این عقله در بچه، این آدم 35 ساله، این عقل و اون عقل، این عقل خیلی رشدش بیشتر بوده، از رشد بیشتری کرده. خب در این حال که اینم عقل داره، اینم عقل داره. حالا کسی که کار عقلانی بکنه تو فضای دینی، فضای اسلامی، از شریعت استفاده بکنه، از شهود استفاده بکنه، کسی که این کار کرده باشه با کسی که این کار نکرده باشه، این عقلش باز رشدش بیشتر بوده، بالا درجه شده بالاتر از کسی این کار نکرده. من میخوام بگم شما تا یعنی این از حرف شما اینجا میفهمم همین که رفتی سراغ شریعت یا سراغ شد از فضای عقلانی خارج کی گفته؟
از فضای
عقلانی
فلسفه خارج؟
نه دیگه، من همین رو میخوام بگم، دقیقا میخوام بگم اینجور نیست. من میرم سراغ شریعت با عقل.
ما اونهایی که میخوای استدلال عقلی این حکمت با فعالیت اون که مبتنی بر فلان روایت امام صادقه، ولی اون بدبخت
کی گفته صدرا این کارو کرده؟ صدرا این برداشت اشتباه. تو هم کتابی که مطالعه ببینید مختصاتی من چند تا تحلیل، چند تا نه همین دیگه، در باره چگونگی بهره‌گیری صدرا از شریعت چند تحلیل وجود داره. بعضی همین میگن، میگن چی؟ میگن آقا صدرا اومده شریعت رو عقلانی اثبات کرده، وقتی عقلانی اثبات شد استفاده از گزاره شریعت میشه استفاده عقلانی. این تحلیل درستی نیست. بعضی اینجور میگن، این میشه همون روش تعبدی که شما میگید، یعنی این نقد شما به این تحلیل وارده. ولی تحلیل درست چیه؟ خود استاد هم جو توضیح داده. روش تحلیل خودش رو. صدرا اگر گزاره ای از دین رو میپذیره، گزاره ای را میپذیرد که عقلانی شده باشد. تک تک گزاره باید عقلانی شده باشد. اون که ما به عقل خود مثل شریعت اثبات میکنیم یه بسه. ولی تک تک گزاره های شریعت اگر میخواد مورد استفاده در فتح آخر بگه باید عقلانی شده باشد. صدرا به این شکل استفاده میکنه. و به این شکل عقل منور میشه. پله پله
میره
حالا دیگه این چیزی که حالا من میفهم فعلا بذار حالا یه بحث رو پیش ببریم.
خیلیام داره این فلسفه نفس اسلامی سید متولی کتاب چیزی
در مورد چی
همین معرفت اسلامی
معرفت نفس
معرفت
شناسی معرفت شناسی
معرفت نفس فیلم مال معرفت نفس باشه معرفت اسلامی
نه معرفت شناسی اسلامی معرفت شناسی اسلامی میکنید اساتید و بزرگانی که تو موزه هستن تلاش کردن مثلا ما تو مؤسسه امام خیلی کتاب زیاد نمیشدن معرفت شناسی ولی این که واقعا اینا اسلامی شده باشه یعنی بر اساس مبانی فلسفه اسلامی این کار کرده باشه و موفق شده باشه این مقدار جای تأمل داره نمیگم نشده ها بعد بررسی بشه.
اصلا برای که مثلا مطالعه کنید و استاد ببینید.
همین دیگه.
یا قبلش هم اینو بگین که از تاریخ فلسفه ما اصلا بعد از معرفت شناسی اینجوری خواب
گفتم این من گفتم این نگفتم. فکر میکنم گفتم معرفت شناسی سابقه مثلا سر 50 200 ساله داره که در غرب شکل گرفته. اصل این علم به عنوان که در غرب بوده. تو فضای اسلامی چون ما مبانی بدیهی و اولی فیلسوفان مسلمان ها داشتن و برای ارتباط با خارج مشکلی احساس نمی کردن چون دغدغه نبود همچه علمی هم شکل نگرفت ولی تو فضای غرب این علم پدید اومد بعد تقریبا از حدود همین 60-70-80 سال پیش که من و علامه شهید مطهری شروع کردن به مواجهه با غرب به تدریج که این اندیشات فضای اسلامی مطرح شد و این خیلی عجیبین غرب اصلا داریم میگن طرف کلاغ رو رای میکنه به جای قناری میتوشه این هنری دارن غربی ها که بدترین حرفشون رو به بهترین شکل و ظاهر در میارن به خورده همه میتن این خیلی این واقعا یه هنری که اونا دارن گرچه مادی و دنیاییه و مظلومه ها ولی این هنر ما آمد داشته باشیم برای اینکه بتونیم حرف حق خودمون رو بفهمیم منتقل کنه تذکر کنه.
نه. مثلا
توش معرفت شناسی توش معرفت شناسی هم داره. بله. اصول فلسفه هم اینجوریه. ولی نه که لزوما همش معرفت شناسی باشه ولی اصلا جهت اصلیش چی بوده؟ مثلا علامه اومده این کتابو نوشته که بتونه ریشه مارکسیستو بزنه که زد. یعنی نوشته شده برای مواجهه با اون فضای غالب اندیشه‌گانی غرب در اون زمان که اندیشه مارکسیسته. خب مثلا شما اگه بخواید این کارو بکنید حالا من چون اساتید دیگه رو تا حدودی خیلی اطلاع دقیق ندارم اطلاع زیاد نیست ولی مثلا جامعه حسینزاده ظاهرا کار کردن آقای عارفی آقای عباس عارفی تو مؤسسه ما کار کردن تو مؤسسه برخی اساتید دیگه هم هستن من بعضی از آثارشون دیدم ولی این کتاب فلسفه اصول اعظم منو به نظر از همه دقیق تره یعنی اون چارچوب اسلامیت من اصلا توش بهتر مراد شده من هم چه احساسی دارم حالا شما میتونید
بحث اساسی رو توش مطرح نکرده
خب
یکی از اساسی ترین بحث‌های معرفت شناسی بحث منابع معرفت
فکر میکنم تو جلد دو بیاد آره اینا رو بحثش رو ایشون پرداخته اصل کارش رو کرده ولی دفتر دومش در بیاد انشالله اونجا احتمالا مطرح میشه خب در ادامه جناب علامه طباطبایی مسئله مطرح میکنه و اون چیه؟ اینکه ما تو بحث فلسفی از جزئیات بحث نمی‌کنیم. در فلسفه از جزئیات بحث نمی‌شه. اول ما بگیم مرادشون از جزئیات چیه؟ ببین جزئیات اینجا مطرح کرده. تو منطق من دیگه اینا رو پای تخته نمی‌رسم. میگم چی میگم سریع چون ان‌شاءالله منطق دوستان مراجعه می‌کنن. اونجا میاد تقسیم می‌کنن قضايا می‌کنه یا شخصی است یا کلی یعنی غیر شخصی است. بعد غیر شخصی رو می‌گفتن که اون غیر شخصی یعنی بیش از یک شخصی یعنی فقط در خصوص یک مورد مثلا گونه این آقای زید مثلا این گونه است این میشه غیر شخصی در مقابل از این شخصی که غیر شخصی کلیت پیدا کنه، یعنی بیش از یک میشه کلی. بعد اونجا اون قضیه که کلیه، یا خدمت شما عرض بکنم که اونجا کلیت یعنی اون موضوعی که مثلا انسانی که موضوع قضیه هست با لحاظ کلیت در نظر گرفته میشه، موضوع چیز برش حمل میشه، که این قضیه هم این قضیه طبیعیه، یعنی موضوع با لحاظ کلیت مورد طبیعت موضوع مورد نظر است، یا حکم بر موضوع هم میشه به لحاظ افرادش، تو لحاظ طبیعی کاری به افراد نداره، به طبیعت موضوع حکم هم میشه، یا اینکه نه موضوع به لحاظ افراد مورد نظره، که این موضوع با لحاظ افراد دوباره خودش به حالت داره، یا کمیت و مقدار، یعنی ناظر به افراد، کمیت و مقدار در قضیه ذکر شده یا نشده. اگه کمیت و مقدار ذکر نشده باشه میشه قضیه محمله، اگه ذکر شده باشه دوباره دو حالت داره، یا همه افراد مورد نظر است یا بعض افراد، اگه همه باشه میشه کلیه، اگه نباشه میشه جزئیه. که بعد این اصلا ببینید دست قضایایی که مقدار و کمیت افراد بیان شده میگن قضایای محصوره، چون قضایای چی محصوره در مقابل محمله. خب که بعد اینجا یه کلیه داره جزئیه داره. این که جناب علامه و فیلسوفان میگن در بحث فلسفی از جزئیات بحث نمیشه، منظور از جزئیات نه این جزئیه در مقابل کلیه است، بلکه منظورشون اون قضایه چیه؟ شخصیه است و اولیه. دقت میکنید؟ اتفاقا ما تو بحث فلسفی از قضایه جزئیه در مقابل کلیه هم داریم، و این دست از قضایه خودشون یک نمه کلیه هست. چرا میگیم مثلا بعض انسانه مثلا عبی است، مثلا مثل این قضیه بعض انسان عبی است، خودش یه نفع کلیت داره دیگه، این بعض خودش مثلا یه دسته ای رو شامل میشه. لذا این دسته از قضیه فلسفه هست، اون قضایه که فلسفه هست جزئی، منظور جزئی شخصیه، مثلا جزئی در فلسفه جزئیه پس یه شخصی. خب الان میفهمم که ما در فلسفه جزئیات بحث نمی کنیم. چرا از جزئیات بحث نمی کنیم؟ دو تا دلیلشون میاره. دلیل اولش چیه؟ میگه اولا بحث از جزئیات از وسع ما خارجه. چرا؟ چون یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، ده تا، صد تا، هزار تا، یه میلیون، ده میلیون، صد میلیون، یه میلیارد، چند تا ما وجود داریم پیرامون خود؟ مگه یکی دو تا است؟ ما بخوام بریم این همه میلیارد به توان میلیارد موجود برسیم میتونیم؟ اون کلیپ رو دیدید که نشون میده این نسبت زمین رو با خورشید و خورشید و منظوم شمسی منظوم شمسی با کهکشان و کهکشان اصلا تمام نمیشه که، خیلی چیز عجیبه. اون
از پایین اول بیاد.
آره بعد این خود اونها فکر کنم در حد فرضی اینو مطرح میکنن، نمیدونم مطمئنن که همش چیزی هست یا نه، ما که مطمئنیم این چیزی هست، ولی اینا ما به خودمون مطمئنن، چون اینا که ابزار اینکه بخوان برن در دل همین کهکشان‌های اینا هنوز از منظوم شمسی تا بیرون بره ظاهرا، اگه اشتباه نکنم
مطمئنیم.
بله ما به دلیل روایات به خاطر بهره‌گیری از شریعت که بعد اینا رو ما همه رو برهانی هم میکنیم، اینا در جای خودش برهانی هم میشه. خب و شده، یعنی میخوام بگم به خیالت راحت
کنید
بکنید. شما الان میخواید ببینید در لابلای اسفار تمام بحثا آمده، در لابلای آثار صدا خیلی از این بحثا آمده، تو بحثای عرفا خیلی از این بحثا آمده. خب بعد ثبت کرد به جای خودش. اگه این درس حکمت مختالی استاد یعظم حنا چاپ بشه اونجا میتونید مراجعه کنید. خیلی خوب گفته اینا، خیلی میون از 667 جلسه شده اونجا صدا توضیح داده. به هر حال خواهم عرض کنم که این همه جزئیات مگه میشه بهش رسید؟ پس این جزئیات از وسع ما خارجه، به خاطر اینکه اولا مصادیقش بی نهایته، ثانیاً روش مورد بحث در جزئیات اگر بخواد روش تجربی باشه، دقت کنید روش تجربی باشه، روش تجربی فقط مصادیق حال رو بررسی میکنه، مصادیق گذشته و مصادیق آینده رو دسترسی نداره که بخواد برای این یه مشکلی. این همه تو دل این خارج من وسعنایی که علامه گفته است. تجربه فقط در مورد مصادیق موجود میتونه بحث کنه، مصادیق از بین رفته، مصادیق نیومدن اصلا در دایره حیطه تجربه نیست. و از طرفی بحث از جزئیات پر زحمت و کم فایده است، یعنی هم زحمتش زیاده هم فایدهش کمه. لذا این دلیل اول علامه که چرا از جزئیات بحث نمیشه. دلیل دوم، حالا این دلیل اول نمیگه که از جزئیات نمیشه بحث کرد، میشه بحث کرد ولی بحثش خیلی فایده نداره و زحمتش زیاده. دلیل دوم علامه، که این دلیل دوم علامه اگر ما این دلیل بپذیریم که میپذیریم، این دلیل میفهمد که اصلا آقا از جزئی نمیشه فلسفه بحث کرد. چرا؟ چون میفهمد که چون بحث از جزئی تو اصلا برهان شروطی داره، شروط مقدمات برهان، اینا رو مراجعه کنید به متن مزفر اونجا که بحث برهان رو مطرح میکنه، شروط مقدمات برهان، یکی از شروط مقدمات برهان کلیته. کلیتی هم که تو از خدمت شما مقدمات برهان گفته میشه، ببینید کلیت یعنی این کلیت تو مقدمات برهان یعنی این سه تا ویژگی داشته باشه، در همه زمان ها در همه حالات و اولی بودن. این وقتی میگن مقدمه برهان باید کلی باشه، در همه زمان ها در همه حالات به نحو اولی، این سه تا قید تو دل کلیت در شروط مقدمه برهان نهفته است. یعنی بو علی اینو داره، معقولا کلیه و برهان چی توضیح میده؟ معقولا الا کل واحد و فی کل زمان یکون فی الموضوع به شرط المذکور، یا این تعبیر رو داره، بله، ان تكون کلیتا و هی هانا ان تكون محمودتا الا جمیع الاشخاص فی جمیع الازمان حملا اولیا، این سه تا قید در همه زمان و در همه حالات به صورت اولی. خب این شرط مقدمه برهانه، یعنی چیزی میتونه در قالب برهان بگنجه که چی؟ کلیت داشته باشه. این جزئیات کلیت به این معنا را نمیتونه داشته باشه. جزئی نه در همه زمان هست، نه در همه حالات، نه به نحو اولی است. بله تو این زمان هست، آیا زمان بعد هم هست این حالت؟ معلوم نیست. تو همه حالات آیا این صفت و این ویژگی این حکم دارد؟ معلوم نیست. لذا با این استدلال دوم و این دلیل دوم کلمه آورده، اصلا ما نمیتوانیم از جزئیات در فلسفه بحث کنیم. دلیل اول میگفت میشه بحث کرد ولی خیلی فایده ای نداره. دلیل دوم با این دلیل اصلا نمیشه از جزئیات فلسفه بحث کرد. ها یه نکته وجود اینجا من یادداشتش دارم. این چیه؟ این که اگر ما جزئی داشته باشیم که معیار کلیت رو داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی ثبات داشته باشه در همه زمان و در همه احوال و به اولی، از اون جزئیات فلسفه میشه بحث کرد. لذا ما از واجب وجود بحث می‌کنیم، لذا از ملک و ملائکه عقول تعبیر عقول مفارقات میشه تو مسیر هده ازش بحث می‌کنیم. مثل
که دوام داشته
باشه میشه ازش بحث، یکنی معیار کلیت داشته باشه. بخونیم اونو، فیضا بحث نهازن نه من الوست امکننا انستن تجبهی انکزا موجود و کزا لیسه به موجود. زمانی که اینجوری بحث بکنیم، یعنی به رحم برهانی این گونه بحث بکنیم، امکان تمکن پیدا میکنیم که نتیجه بگیریم بهی یعنی به این حاضر نوع من بحث به واسطه این نوع از بحث که ان کذا موجودن که این هست و کذا لیسه به موجود اون نیست. مثلا خدا هست غول نیست. مثلا ولم که انال بحث انال جزئیات خارج من وسعنا، بحث از جزئیات از وسع ما خارج. این دلیل اول که توضیح دادم، سه تا وجه توش، یعنی تو همین خارج موسنا سه تا وجه داشت. اولا مصادقش بسیار زیاده، ثانیا تجربه همه مصادق رو نمیتونه در بر بگیره، ثالثا پر زحمت و کم فایده است. الا این دلیل رو بود، الا ان البرهان لا یجری فی الجزئی به ماهو متغیر و زائد. من یه چیزی میگم شما عرض کردم، این نمایزنی خیلی کمکتون میکنه، این کار رو انجام میدید یاد گرفتید انجام بدید. نه مثلا فرض بگیرید که مثلا این پاراگراف کنارش یک کلمه، دو کلمه، سه کلمه بنویسید موضوعش چیست. مثلا این خیلی چیز عجیبیه، بعدها که میخواید مطالعه کنید چون خودتون نوشتید، همین که کتاب باز میکنید اینه که میبینید متوجه میشید اینجا چیه، به ذهنتون میاد، به شرطی که اصلا درس خوب آدم بخونه، یعنی با توجه و با دقت و مطالعه خوب داشته باشه. ولی نه اگه سرسری باشه نه، نمایه بزنید شاید بعدا یادتون نیاد، ولی بازم بهتر از نمایه نزدن. ولی مثلا این نمایزنی ها خیلی کمک میکنه. مثلا ما اگه حتما مثلا نمایز دادیم باز کنیم، همین که اینو میبینیم اینجا یه چی نوشتیم، سریع یادم میاد کل این مثلا پاراگرافی صفحه چی میخواد بگه.
آره. مثلا شما در مورد این ملائکه و اینکه اینا من نفهمیدم.
ببینید اینا جزئی هم باید فلسفه‌اش بحث می‌کنه. چرا؟
چون اون مقدمات کلی را دارد،
چون معیار کلیت دیگه معیار چیه؟ اون ستاره
است.
این نکنید همه زمان ها همه احوال و اولی بودن، مکان
اولی بودن،
اولی یعنی همون یعنی ارتباط این حکم با او به نحو اولی است. اولی یعنی واضح بیان به این شکل. خب الان ان البرهان لا یجری فی الجزئی بما هو متغیر ظاهر، علاوه بر اینکه برهان در جزئی از اون جهت که متغیر و زائل است جاری نمیشه. ببینید ایشون میگه به ما هو متغیر و الا همان جزئی رو به ما هو ثابتون و غیر متغیر نمیتونیم بحث کنیم. لذا ما اون جزئیات رو از منظر موجود به ما هو موجود بحث میکنیم، ولی از اون جهت متغیر و زائلشون تو فلسفه بحث نمیکنیم. ولی ذلك بعینه ننعطف فی هذا النوع من البحث الى البحث عن حال الموجود علی وجه کلی، و به همین خاطر به عینه منعطف کنیم در این نوع از بحث. بله منعطف می شویم در این نوع از بحث به چی؟ به بحث از حال موجود. این اله مطلق ننعطفه، منعطف می شویم به بحث از حال موجود به وجه کلی. فنستعلم بهی احوال الموجود المطلق به ما انه کلیون، استعلام می کنیم، طلب علم می کنیم به واسطه این بحث چی را؟ احوال موجود المطلق از آن جهت که موجود ها کلی. خب این ولم ما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجود ان حسرت الاحوال المذکوره فلان. اینجا جناب علامه طباطبایی مسئله رو مطرح میکنه که این بر اساس مبنای ویژه خود علامه است که توی این خدمت شما در ادامه که وقت تبیین متعال ادامه ثانیا هم توضیح میده، یعنی این مسئله رو علامه در اونجا میگه. اون چیه؟ میگه که ما حالا علامه اینجا به این شکل مطرح میکنه که وقتی ما موضوع فلسفه رو موجود به مقابل موجود قرار دادیم، در مقابل موجود چی قرار میگیره؟ عدم. یعنی چیزی در مقابل موجوده که از دایره وجود چی باشه؟ خارج میشه. خب بنابراین تمام مسائلی که ما در فلسفه ازش بحث بکنیم به عنوان احکام وجود، تمام اون مسائل باید مسائلی باشه که در دایره وجود باشه. خب این علامه میفهمد که این احکام و مسائلی که در دایره وجوده دو حالت داره، یا مساوی با موضوع فلسفه است. مثلا مثل چی؟ مثل بحث اصالت. ما مثلا اصالت رو برای وجود قائلیم، میگیم اصالت با وجود است. اصالت یک حکم است برای وجود که مساوی با وجود، یعنی چی؟ یعنی هر جا وجود داشته باشی به هر نحوی داشته باشی این اصالت امرهایش هست. یا تشکیک هم میجوره، یا وحدت، وحدت هم یا مساویه با موضوع فلسفه است یا مساوی نیست. اگه مساوی نیست الله می فهمد که باید این گونه باشد، اون حکمی که مساوی با موضوع فلسفه نیست باید این گونه باشد. چجوری باشد؟ وقتی مساوی نیست یعنی یه قسمتی از موضوع نسبت به قسمتی از موضوع فلسفه شامل میشه، طبیعتا یه قسمت شامل میشه یه قسمت شامل نمیشه. اون نقطه مقابلش این حکمی که خواسته با نقطه مقابلش با همدیه مساوی با موضوع فلسفه میشه. دقت کردید؟ مثل جرا میگم مثلا ما میگیم وجود یا علت، موجود یا علت است یا معلول. علت دسته از موجود شامل میشه. حالا اینجا فرضش هم به این شکل میشه که شما آخرین معلولی که اون معلولش علیتی نداشته باشه، معلول داشت میشه علت نداشته باشه، علت دیگه اون رو شامل نمیشه. خب چی اون رو شامل میشه؟ معلول. و از اون طرف معلول تمام وجودات رو شامل میشه جز اون علتی که هیچ معلولیتی نداره که خدا باشه. درست کردید؟ علت و معلول این دو وقتی با هم جمع میشه میشه مساوی با موضوع فلسفه. درست کردید؟ یا مثلا وجود یا ذهنی یا خارجی. ذهنی خارجی، شما وجود خارجی تمام وجودات شامل نمیشه. وجود خارجی یعنی آنچه که خارج از ذهن است، ذهنی یعنی آنچه که در ذهن انسان است. خب وقتی میگه خارجی، خارجی اون حسه خودش شامل میشه، ذهنی هم حسه خودش، ولی اینا که با هم جمع میکنیم میشه موضوع مساوی با موضوع فلسفه. علامه اینجا اینو مطرح میکنه. اینو بذارید بخونیم، بعد حالا یه توضیح فنی هست ان شاءالله فرض میکنم. اینجا علامه یک مبنای ویژه‌ای داره که بعد از اون ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجود، روشنه وقتی ما موضوع متصف موجود قرار داریم محال است که موجود به احوال غیر موجود متصف بشه. چرا؟ چون موجود در مقابلش غیر موجود یعنی معدوم، این معنا داره که چیزی که هست فقط حکم معدوم بشه. ان حصلت الاحوال المذکوره فی احکام، این فی احکام یک دو خط پایین او تکون احوالا دو منحصر میشه احوال مذکوره فی احکام تساوی الموجود من حیث هو موجود، منحصر میشه احوال مذکور در احکامی که مساوی موجود در که موجوده. خود علامه مثال میزنه کل خارجیت المطلقه اول وحدت العامه اول فعلیت الکلیه، که اینا رو حالا من نگفتم اصالت رو گفتم تشبیه گفتم، مثل خارجیت مطلقه وحدت عامه فعلیت کلیه. خارجیت مطلقه در مقابل خارجیت مقید است. خارجیت مقید همون که گفتم در مقابل ذهنیه، یه وقت ما میگیم وجود یا ذهنی است خارجی، این خارجیت در مقابل چیه؟ ذهنیه. یا خود خارجیت مطلقه، خارجیت مطلقه حتی ذهنی هم چی میشه؟ شامل. چرا؟ چون برای اون ذهن خودش یک موطنی از واقع و خارج دیگه، یک موطنی از وجود دیگه، این خارجیت مطلقه اون ذهن رو هم شامل میشه. وحدت عامه هم همینجور، چون ما یکی از تقسیم وجود، تقسیم وجود به واحد کثیره، واحد در مقابل کثیر، واحد اونی که کثیر نیست، کثیر اونی که واحد نیست، اما وحدت عامه حتی کثیر رو هم چی میشه؟ شامل میشه. فعلیت مطلقه هم همینجور، فعلیت کلیه. فعلیت کلیه چیه؟ آقا شما یه وقت میگی آقا یه وجود یا بالقوه یا بالفعل، بالقوه مثل هسته خرما نسبت به درخت خرما، هسته خرما بالقوه است، درخت خرما چیه؟ بالفعل. ولی خب خود هسته خرما یه فعلیت از خودش داره دیگه، اما اون هسته که هست چی؟ اون چیزی که هست. ها این خدمت شما کنم که این فعلیت کلیه شامل اون هم میشه. المساویت للموجود رو تر او تکون بله
کجا
این همین ولی ما کنم این مثل ایت تصفل موجود به احوال غیر موجود این حسرت الاحوال مذکوره فی احکام انتصابی او تکون احوالا، این او اطبع فی احکام انتصابی یعنی این حسرت الاحوال مذکوره فی احکام او تکون. این حالا دقیق بخواهم شما بگم منحصر شما این حسرت یعنی محال است متصف احوال غیر موجود شود، حالا یا منحصر است احوال مذکور در این احکامی که مساوی است، یا میتونیم بگیم عطف اون تساویه، یعنی فی احکام تساوی و فی احکام تکون، اینجور بزنیم بهتره. او تکون احوالا هی اخص من الموجود مطلق، این بهتره، یعنی عطف تساوی زنی منحصر میشه احوال مذکوره در احکامی که می باشد احوالی که اخص از موجود مطلقه، لکنها اون احکام اخص و ما یقابلها جمیعا اون با اون مقابلاتش تساوی الموجود المطلق، مساوی با موجود مطلقه، این با مقابلاتش روشنه دیگه، علت با معلول، ذهنی با خارجی، بالقوه با بالفعل، که قولنا الموجود اما خارجی او ذهنی، والموجود اما واحد او کسی، والموجود اما بالفعل او بالقوه، والجمیع کما ترا امور غیر خارجه من الموجودیت المطلقه، همه این امور همونطور که میبینی اموری است که از موجودیت مطلق خارج نیست. والمجموع من حاضر ابحاث هو الذي نسميه فلسفه، مجموع این ابحاث یعنی ابحاثی یعنی موضوع رو ما موجود به ما موجود میگیریم، احوال مساوی و احوال غیر مساوی که با مقابلش میشه مساوی، مجموع اینها همه میشه اون چیزی که بهش میگیم فلسفه. خب در خصوص محمولات مساوی من دو تا آدرس عرض کنم، حواشی علامه بر اسفار جلد 1 صفحه 28 تا 33 اونجا مراجعه کنید، علامه توضیح میده، یه حاشیه مفصلی داره، حالا شاید چند تا حاشیه من دیگه یادم نیست، شاید جلد 1 اسفار صفحه 28 تا 33 مخصوصا صفحه 30 و 31 اونجا علامه این محمولات مساوی رو توضیح داده. حالا برای اینکه میخوام اینا چیز کنم یه مقدمه ایشون دیگه تقریبا آخر وقته دیگه وارد بحث بعدی نمیتونیم بشیم، من یه توضیح در مورد این محمولات بدم. ببینید محمولات مسائل علم به حسب فرد از سه حال خارج نیست، محمولاتی که یک موضوع میتونه بپذیره از سه حال، یا اهم یا مساویه یا اخص. خب اینو تو بحثه برهان توضیح دادم، برهان منطق توضیح دادم. علامه طباطبایی مبناشون تو بحث احکام و مسائل یک موضوع اینه، یعنی اون ما میگه موضوع و کل و علم ما یو هستی هن عوارض ذاتی هن. در مورد این عرض ذاتی اگه ایت بشه کفایی که کفایی خوندید شما اول کفایی بحث میشه تقل میکنید که خیلی هم کرفر دارن معمولا آقای اونجا که چی جور هست اینها. این عرض ذاتی چیست؟ هم صدرا داره، اصلا خودشا علامه داره، معمولا فیلسوفا به این بحث پرداختن، بحثش بحث دقیقه. علامه طباطبایی اینجا مبنای خاصی پیدا کرده و اون چیه؟ این که این عرض ذاتی فقط احکام مساوی رو شامل میشه،
نه
اخص نه اه. این مبنای ویژه علامه طباطبایی رساله برهانش آورده. من یه صفحه شو بزنم داشته باشه. بله؟ من خوندم
میگه مساوی و اخص رو کنم.
آره مشهور اینو میگن، مشهور میگن اخص رو هم شامل میشه. علامه طباطبایی میگه نه،
فقط
مساوی. حرف مشهور چیه؟ اخص و مساوی است. مشهور اینو میگن. همین مبنای علامه است که سبب شده که چی؟ این حرف رو بزنه که احوال مسکر رو باید منحصر میشه در این دو حالت که اون اخصم مع مقابله هم یساوی. اون مبنا علامه رو اینجا کشونده ها که بعد دوباره تو ثانیان دوباره اینو توضیح میده، تو ثانیان و ثانیانی که میرسیم در ادامه این مسئله توضیح میده. لمش هم تا حدودی بیان میکنه اونجا، حالا میرسیم ان شاء الله اونجا بیشتر توضیح میده. این مقدار تو ذهنتون باشه، محمولات یا عامن یا مساویان یا اخصن. علامه طباطبایی فقط اون محمولات اخص رو مساوی رو خدمت شما عرض میکنم میپذیره به عنوان اینکه بتونه مسائل به عنوان مسائل موضوع یک علم قرار بگیره. حالا ان شاء الله این باشه تا بعد تمام اسفار جلد 1 صفحه 30 تو حاشیه علامه این مسائل چرا اخص و عام میشه اونجا توضیح هم اونجا هم توضیح شده داره. و السلام علیکم و رحمت الله.